بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. میگه چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوش خضاب. بی زبان گویند سرو و سبزه‌زار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. فردا 28 صفر سالگرد رحلت پیامبر مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی است. دیروزم سالگرد 22 بهمن بین این دو رویداد قرار گرفتیم. فکر کردم که چه موضوعی رو میتونیم داشته باشیم در امشب خدمتون، که نگاهی به هر دو زمینه، هر دو جنبه داشته باشیم، هم نگاهی به الگوها و ارزش‌های اون اسوه بزرگ، به تعبیر قرآن شاهد زندگی ما، و هم از اون ارزش‌ها و الگوها درسی برای اصلاح عملکردهایی که مورد نیاز ماست برای آفات و انحرافاتی که به وجود آمده بتونیم بگیریم. اینی که به نظرم آمد به تناسب زمانه، به تناسب مشکلات و گرفتاری‌هایی که داریم، این درس رو از پیامبرمون بگیریم که مناسبات او با مردم چگونه بود، آزادی های مخالفین، چه مخالفین عقیدتی یا سیاستی یا سیاسی، چگونه تأمین می شد، آیا برمی تافت مخالفین رو یا اونها حق اظهار نظر، اظهار وجود نداشتن. این که عنوانی که انتخاب کردم همین پیامبر و آزادی های مردم، آزادی های مخالفین، مناسبات مخالفین یا مردم با پیامبر، و به خصوص رابطه رهبری با مردم، پیامبر به عنوان یه رهبر سیاسی جامعه و مردم چگونه بوده. مشکل زمان ما در واقع معضلی که پیدا شده، گره‌ای که پدید آمده، در همین مناسبات تعریف میشه، فهمیده شده. خب ما از اول انقلاب، حالا گروه‌های چپ یا ملی یا غیر خودی ها، همه به ترتیب دفع شدن دیگه، خودی ها باقی موندن. اون خودی ها هم دو جناح بودن، یه جناح راست بود، یه جناح به اصطلاح چپ بود، که حالا بعدن شد اصلاح طلبا و مثلا سنتی ها. در زمان آقای خمینی تا حدودی سعی میکرد این بالانس رو برقرار بکنه، یه امتیاز به اینا میداد، یکی به اونا میداد، یه تشر به اینا میزد، یکی به اونا میزد. گروه هایی که تو مجلس و مثلا شورای نگهبان بودن، تو شورای نگهبان یا روحانیت، از این طرف گروه آقای موسوی یا دیگران. بعد از ایشون هم تا حدودی این تعادل، تا حدودی سعی میشد که برقرار بشه. از 6-7 ماه پیش ناگهان صحنه برگشت، یعنی جامعه، گروه های خودیش در واقع، حزب اللهی و نمیدونم همه اینا که الان هستن تو صحنه و اکثران هم زندانن و گرفتار شدن، یعنی رهبری میل کرد به یک جریان، یعنی تمام حساب جاری واریز شد به آقای احمدی نژاد و جریان سپاه و دیگرانه. یه مرتبه جامعه دو صف متقابلی گرفت. در واقع رهبری متمایل به یک جریان شد. حالا مشکلاتی که پدید آمده، خب برای همه دیگه مطرحه که چرا باید اینطوری بشه و از کجا ناشی میشه این. مردمم که خب ایرادی اشکالی به انتخابات داشتن، به صورت خیلی مسالمت آمیز راهپیمایی های خیلی معمولی اولش این چنین آغاز شد دیگه. خب حاکمیت چنین چیزی رو نپذیرفت، به عنوانی که رهبری صحه گذاشتن، قطعی پذیرفتن، شورای نگهبان هم پذیرفته، بنابراین مردم باید برن کنار دیگه. حتی اعتراضایی که به صورت خیلی عادی، به صورت الله اکبرای قبل از انقلاب در پشتبان ها مردم میگفتن، اونم تحمل نشد دیگه. حالا با تکدیر اندازا، با خراب کردن ماشینا، نمیدونم حمله به خونه ها، در حالی که خب میتونه خیلی راحت تلقی بشه. حالا چه اشکالی داره که یه مردمی برن شب نیم ساعت در بامشون الله اکبر بگن؟ قاعدتا یه حکومتی که مدعی اسلام و نمیدونم قرآن این حرفا هست، بگه خیلی هم خوبه تا صبح الله اکبر بگین، اصلا تمام روز بگین. چرا باید با چنین حرکتی مخالفتی بشه؟ شعاری که داده نمیشد جز الله اکبر. خب روز به روز داریم میبینیم این گره سخت‌تر داره میشه، ناگشودنی‌تر داره میشه. پس یه مشکلی هست. حالا من کاری ندارم که حق با کیه، کی باطل هست، ولی این رو که نمیشه انکار کرد که الان به یه گره بزرگی برخوردیم، یک جمع بزرگی، حالا به نظر بنده 70-80% جمعیت کشورن، حالا خود اون آقایون که قبول ندارن این نسبت رو، ولی به هر حال یه جمعی است که اگر اجازه بدن بیان تو میدون تظاهرات بکنن، اون وقت معلوم میشه که چند درصد هستن. ولی وقتی تمام شهر رو به صورت یه پادگان در آوردن، همه خیابونا، همه چهارراها، تمام نیروهای انتظامی مثل یه سربازخونه آدم گذاشتن، این جویبارها نمیتونن به هم بپیوندن و تشکیل یه رودخانه ای رو بدن. همون روزای اول که تا یه حدودی تونستن با تمام اون تهدیدا میدان آزادی پر شد، معلوم شد که به هر حال یه جمعیت فوق‌العاده است، میلیونی، قابل ملاحظه است. در حال یه مشکل اینچنینی پدید آمده. از یه طرف اینچنین اظهار میشه که عالی ترین مقام وقتی که رهبری قبول کردن، تأیید کردن، دیگه دلیل نداره، معنی نداره که یه دهی بخوان بگن که نه تقلب شده، رأی من کجاست. شاید بزرگترین معضل و مشکلی که الان تو جامعه ماست همین مناسبات مردم با رهبریه. اگر قبلن در واقع غیر مستقیم فرامین صادر می شد، دخالت ها خیلی پشت پرده و خیلی غیر مستقیم بود، حالا رو در رو خیلی آشکار و صریح یک نظری داره عنوان میشه و همه هم باید از اون تبعیت بکنن. حالا بحث ما در چنین شبی نگاه به سنت پیامبره، به عملکرد پیامبره، که پیامبر اسلام چگونه در مناسباتشون با مردم، با مخالفین سیاسی عمل میکردن، انتقاد رو تا کجا میپذیرفتن و اصلا چه محلی از اعراب داشتن مخالفین. حالا من ابتدا برای اینکه این تفکری که تو جامعه مطرح شده از در چشمش بگیرم، یه اشاره کوتاهی میکنم به یه بخشی از مقاله‌ای که آقای مصباح یزدی فعلا به عنوان تئوریسین اون جریان معروف شده این رو نوشتن. اسم مقاله هستش حکومت و مشروعیت. این البته بخش پایانیشه، از وبسایت ایشون این رو درآوردن. بخش آخرش نوشته نکاتی در شیوه انتقاد. بحثش از انتقاد از ولی فقیه، این آخرین بخشه که آیا اصلا از ولی فقیه میشه انتقاد کرد یا نه. در این مقدمه گفته البته کسی که معصوم نیست و میشه انتقاد کرد، ولی یه اما و چراهایی توش هستش که شیوه انتقاد باید چگونه باشه. من حالا بنزه نصف صفحه از خدمتون میخونم. یه توضیحاتی میده و بعد میگه افزون بر موارد فوق، برای شخصیت محترم و قداست خاص رهبری در نظام اسلامی مسائل دیگری نیز باید در نظر گرفته شود. قداست در واقع. بعد یه توضیح میده که انتقاد با انتقاد فرق میکنه. میگه به یقین میان انتقاد کردن فرد از دوست خود یا زن از شوهر خود یا فرزند از پدر یا شاگرد از استاد تفاوتی روشن وجود دارد. فرزند و شاگرد برای پدر و استاد خود احترام خاصی قائلند، اما فوق آنها قداستی است که برای امام و جانشین او وجود دارد. جانشین امام قداست محبتی همراه با احترام و تواضع است و چون ولی فقیه در نیابت معصوم قرار دارد به جای امام زمان چون نشسته، از این رو از قداست والایی برخوردار است و رعایت کمال احترام و ادب برای او ضروری است و حفظ حرمت و شأن او بر همه لازم است. لذا انتقاد باید به گونه‌ای بیان شود که هیچ گونه تأثیر سویی بر قداست و جلالت جایگاه ولی فقیه نداشته باشد. این اول مطلب. از یه طرف میگن میشه انتقاد کرد، کسی معصوم نیست، ولی از یه طرف قداست و جلالت و حرمت و شأنی پدید میارن که دیگه نمیشه دیگه. حالا بحث اینه که اصلا ما در اسلام داریم چنین چیزی؟ اصلا در سنت پیامبر، سیره حضرت علی، دیگران چیزی به نام قداست وجود داشته؟ جلالت رهبر، ولی فقیه، کسی که از جانب خداست، اصلا برای پیامبر بوده چنین چیزی؟ این یه نکته. دومین مطلبی که ایشون مطرح میکنه، نکته ای که در انتقاد از رهبر باید در نظر گرفت توجه به دشمن است. انتقاد از رهبر باید هوشمندانه طراحی شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود. خب پس همیشه میشه تئوری توطئه رو مطرح کرد، این حرفا نزن دشمنان سوء استفاده میکنه، اونو نگو، اینو نگو. باید دید اصلا انتقاد از یه رهبری باعث سوء استفاده دشمنان میشه. مثلا تو آلمان مثلا مردم یه انتقادی از مسئولینشون میکنه، رئیس جمهور، فرانسه سوء استفاده میکنه، انگلستان سوء استفاده میکنه، این همه تو امریکا زیر سوال میبرن رؤسای جمهور، دشمن استفاده میکنه. واقعا در دنیای امروز انتقادایی که میکنن به مسئولینشون باعث سوء استفاده دیگرانه. خب اینم در واقع یکی از صدایست که جلوی انتقاد گذاشته میشه. همیشه هم میبینین همه انتقاد کنندگان، همه اینا که توی تلویزیون میاد، همه به عنوانی که عامل دشمنن، جاسوسن. همیشه هر کسی بگیره اول انگی که روش زده میشه برای اینکه دشمنه، همه علیه ما دارن توطئه میکنن، هر کی حرف بزنه داره آب به آسیا به اونم میریزه. اما راه حلی که ایشون ارائه میده، میگه بهترین شیوه انتقاد. حالا چه چیزی توصیه داره میشه از چنین پایگاه ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی؟ بهترین شیوه انتقاد نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است. میگه که به هر حال بالا توضیح میده، چون ولی فقیه در نیابت معصوم قرار دارد، ببخشید، میگه که مجلس خبرگان کمیسیونی برای نظارت بر فعالیت‌های رهبری دارد که عملکرد ایشان را مورد بررسی قرار میدهد. خب میگه که بهترین راه حل اینه که بهشون نامه بنویسیم به اون کمیسیون. انتقاد از دیگر مسئولان نظام، یعنی رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه اجراییه، مقننه، در اصل 90 قانون اساسی مطرح شده است. یعنی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ دهد. خب پس دو تا مانع اصلی برای انتقاد وجود داره. یکی این که چون جلالت و عظمت و حرمت و قداستی هست، نباید کوچکترین خدشه‌ای وارد بشه. خب انتقادم خدشه وارد میکنه دیگه. دوم هم دشمن سوء استفاده میکنه. راه حلش چیه؟ راه حلش این که از خود سیستم استفاده کنین، به خود سیستم گلایه بکنید، نامه بنویسید. مشکل پس این هست، مسئله اینه، عرضه چنین طرز تفکری، چنین تلقی از اسلام به زندگی پیامبر یا توصیه هاییست که قرآن کرده. من اول وارد قداست میشم. آیا قرآن قداستی برای پیامبر قائل شده؟ اصلا هیچ قرآن هست که این یه شخصیت مقدسه، حرمتش باید رعایت بشه، با بقیه فرق داره؟ البته یه جایی از قرآن توصیه هایی برای پیامبر کرده. یه جا همون اول سوره حجرات میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مؤمنین از خدا پیغمبر جلو نیفتید، کاسه داغتر از آش نشین، این توصیه است، جلو از اون نزنید. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بلند نکنید رو صدای اون. ولا تجهروا بعضکم لبعض، داد نزنین با پیامبر، که اون عادت دیگه عربای گذشته بودن که جهر بعضکم بعضن، اینطوری که همدیگر رو از دور داد میزنین، صدا میکنین، یک کمی رعایت بکنین. 4-5 تا آیه اول راجع به نحوه صحبت با پیامبره. میگه ان الذين ينادونک من وراء الحجرات، اونایی که از دور داد میزنن تو رو صدا میکنن، بیشترشون تعقل نمیکنه. خب پس تا این حد رعایت یک ادب و آدابی رو در مناسبات با پیامبر مطرح میکنه. یه جور دیگه هم تو سوره احزاب میگه که همینجوری سرزده وارد خونه پیامبر نشین برای غذا خوردن. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، مگر دعوت شده باشید، اجازه داده باشه به شما، و بعدم اگر دعوتتون کرد غذایی آماده شده باشه. میگه خب حالا رفتین اونجا غذام خوردین، دیگه نشینید اونجا بخواین با هم دیگه بحث کنید. میگه که فاذا تئمتم فانتشروا، غذاتون رو خوردین بلاشین منتشر شین برین، ولا مستأنسین لحدیث غیره، نشینین بحثای دیگه بکنین. پیامبر روش نمیشه که بگه آقا تشریف ببرین بیرون، ما هم کار زندگی داریم. خدا میگه پیامبر حیا میکنه که به شما بگه. پس ملازم میفهمید توصیه ها در این حده، یعنی ایجاد مزاحمت برای پیامبر نکنید. مالکم ان تؤذوا رسول الله، آزار و اذیت و مزاحمتی برای اون نداشته باشید. بالاخره رهبر یه جامعه است، همه هم باش کار دارن، بالاخره پیامبرم وقت استراحت میخواد، نمیدونم همسری داره. در این حدوده. شدیدترینش هم اینه که میگه بعد از او ازواجش رو به عقد خودتون در نیارید. خب خیلی ها میخواستن نزدیک بکنن خودشونه به قدرت، اینی که زن پیامبر رو من گرفتم، در جامعه زمینهی برای خودشون دست و پا میکردن. یه جای دیگه هم باز تو سوره احزاب هست که تمام این توصیه هایی که راجع به پیامبر شده کاملا جنبه شخصی داره، نه تعهدات اجتماعی، نه اعتراض و انتقاد، و اصلا ربطی هم به قداست پیامبر جلالت نداره. یه جا نمیگه که این شخصیت مهمیه، رعایت کنین، کوتاه بیاین. خیلی هم طبیعی این توصیه ها رو بکنه، عرب 1400 سال پیش هیچ آداب اجتماعی سرش نمیشده. اما لحن قرآن درباره پیامبر، گرچه چند جای تجلیلی کرده که انک لعلی خلق عظیم، اخلاق تو خیلی عظیمه، یا فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر رحمت ویژه خدا دادی بوده که تو انقدر آدم نرم و ملایمی بودی، اگه خشن بودی بدخو بودی از پیرامونت پراکنده می شدن. چند جای قرآنی همچی توصیه هایی داره که این نبی رحمته. این چیه؟ بجز این چندتا بقیه قرآن لحنش توامه با تربیت، تذکر، تهدید، توبیخ. یعنی لحن قرآن به مراتب بیش از اونچه که حالت تجلیل داشته باشه، تربیتی داره. اول خداوند پیامبر رو ساخته، تربیتش کرده، مرتب تذکر بهش میده، حتی تهدید میکنه. چرا؟ به قول معروف میگن باید احترام امامزاده رو متولی نگرداره دیگه. تو قرآن میبینیم خلاف اینه. چرا لحن قرآن درباره پیامبران به خصوص پیامبر اسلام این چنین تنده در ظاهر، که بسیاری از مترجمین یا مفسرین هم ترجمه واقعی نمی کنن؟ 4 بار به پیامبر گفته که استغفار بکن، ولی همه استغفار رو به یه جای دیگه ربط میدن. معنای کلمه ای ریشه ای استغفار نمیدونم چیه و ذنب چیه و حالی که خیلی صریح و روشن به پیامبر فرمان استغفار میده. یه جا میگه عفا الله عنک، خدا ببخشه تو رو، چرا اجازه دادی به اینا؟ منافقین اجازه میگرفتن نیان تو جبهه؟ باید معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه. پیامبر اون خوشبینی که داشتن، حسن زنی که داشتن، هر کی میاد خونه مون خالیه، گرفتاری دارم، زن و بچه، تو نیا، تو نیا. خداوند میگه عفا الله عنک، ببخشه خدا تو رو. یا سوره تحریم میگه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، پیامبر چرا چیزی که بر خودت حلال بود بر خودت حرام کردی؟ تبتغی مرضات ازواجک، به خاطر جلب رضایت ازواجت، والله احق ان ترضا، خدا رو باید راضی بکنی. دلیل نیست که قوانین رو کسی عوض بکنه. فراون میبینیم که لحن قرآن چنین مشکلاتی رو داره درباره پیامبر. 4 بار میگه صبر بکن، تحمل بکن، فصبر علی ما یقولون، در اون چه که میگن تحمل بکن. در یه جمع خطاب به مردم میگه اگه قرار پیامبر چیزی رو به ما نسبت بده، لو تقبل علینا بعض الاقابیل، اگه بخواد از خودش یه حرفایی رو به ما نسبت بده، لأخذنا منه الوتین، به شدت باش برخورد میکنیم، لقطعنا منه الوتین، رگ گردنش رو قطع میکنیم، هیچ کدوم شما هم نمیتونید به دادش برسید. یعنی در واقع پیامبر مثل این که غائب فرض کرده به مردم مسلمان ها داره میگه. فکر نکنید این حرفای خودشه، مگه جرأت داره حرف خودش رو به نام دین به مردم بگه؟ البته این آقایون خیلی جرأت دارن میگن، ولی پیامبر چنین جرأتی نداشته. لو تقبل علینا بعض الاقاویل لقطعنا من الوتین، وتینش رو قطع میکردیم، احدی از شما هم نمیتونست جلوی ما رو بگیره. این سوره حاقه است، آیه 44. سوره اسراء میگه اینا نزدیک بود گولت بزنن، فریب بدن تو رو، یه ذره باهات کنار بیان، در این صورت باهات دوست میشدن. اگه ما تو رو تثبیت نکرده بودیم، لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود یه ذره به اینا تکیه کنیم، یه ذره باهاشون مماشات بکنیم. اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اگه این کار کرده بودی چند برابر تو دنیا عذابت میکردیم و چند برابر تو آخرت. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، هیچ کمکی هم بهت نمیکردیم. خب خیلی عجیبه به نظر ما که خب حالا یه وقت هست که در واقع یک معلمی به شاگرد اولی رو مثلا خیلی باش توجه داره، یه تذکری مخفیانه میره بهش میده، ولی خداوند اینا رو تو قرآن آورده، هم مستقیما به خود پیامبر داره میگه، هم به مسلمونان. حواستون باشه که این اگه بخواد این کارو بکنه ما چه بلایی سرش میاریم. اینا قانون چی؟ حرمت شکنی نیست؟ منزلت شکنی نیست؟ یا در جایی میگه که تو فقط رسولی، تو باید حرفتو بزنی، اگرم خیلی برات سخته، انکان کبر علیکه، اگه برات خیلی اعراض اینا برات مشکله، تحمل نمیتونی بکنی، هر کار دلت میخواد برو بکن، برو یه نردبون بذار تو آسمان، یا برو چاه بکن ببینم میتونی بری معجزه بیاری. اگه خودمون میخواستیم همه رو میتونستیم هدایت کنیم. فلا تکن من الجاهلین، از جاهلین نباش. باور میکنی که قرآن با یه همچین لحنی با پیامبر صحبت میکنه؟ چرا؟ او که بالاترین فرد، برگزیده ترین رسولانه، چرا قرآن؟ آیا غیر از اینه که میخواد کار به اینجاها نرسه مثل امروز که یه نفر مساوی یه جامعه بشه، مردم پیغمبر پرست نشن. چرا در قرآن 136 بار نام موسی اومده ولی 4 بار نام پیامبر خود ما اومده، 69 بار نام ابراهیم اومده؟ هر جام هست میگه رسولهی یا نبیهی، رسالتشو مطرح میکنه، نبوتشو، برای اینکه مسلمونا تو شخص متوقف نشن، پیامو بگیرن. 136 بار موسی، 4 بار محمد، در حالی که قاعده پن کتاب آورندش باید نام او بیشتر مطرح باشه دیگه. اصلا قرآن قصد داره که این قداستو بشکنه، حواس مردم به خدا باشه نه به رسول. بارها میگه که من بندهی مثل شما هستم، قرآن بارها میگه بشری مثل شما هست، فقط وحی بهش میشه. خود پیامبرم تلاش زیادی داشتن که این مطلب رو تو مردم جا بندازن. یه جایی یه نفر خدمت پیامبر میرسه، خیلی خودشو جمع جور کرده بوده، احساس خود کمبینی. پیامبر میگه چه خبره، چرا انقدر خودتو جمع جور کردی؟ من پسر همون کسی هستم که آرد حسه خورما میخورد، قداد قدید قدید، حسه خورما رو دور نمیریختن، آرد میکردن. من پسر کسی هستم که رخت میشست، حالا یا رخت خودشو میشسته یا رخت همسایه ها رو هم چه بسا میشسته، ننگی نیست، این افتخاره برای یه کسی که کار بکنه. حالا صحبت شد که هفته بعد آقای دکتر باستالیمیان ایشون خاطره ای رو نقل میکرد، ایشون تو شهر خودشون از جمله خدمات و فعالیتی که دارن، داوطلبانه به بعضی از این بیمارستان ها سر میزنن، مجانی در واقع ویزیتی مریضان میکنن. از جمله یه بار من با خود ایشونم رفتم یکی از این آسایشگاه ها، به سلام موتل ها که مربوط به این فادر ها هستش، اینا که دیگه بازنشسته شدن و دیگه زن و بچه هم ندارن و دیگه همه امکانات براشون هست. گفت رفتم توی اتاق، دیدم همچین فادر نشسته اون بالا و خیلی رو صندلی. گفتم چه احساسی داری؟ گفت احساس کینگ. گفتم که ولی عیسی ابن مریم پای حواریون رو میشست، اون احساس کینگ بودن رو نداشت. میگفت سرش پایین انداخت، خجالت کشید، گفت راست میگی، حق با شماست. یعنی اونا که خجالتی نداشتن. انبیا برای اینکه مخصوصا مردم چنین تصوری رو به اونا نداشته باشن، اون قداست رو نداشته باشن، دائما قداست شکنی هم میکردن. تو انجیل هستش بارها وقتی که این معجزات رو حضرت عیسی میکردن، مردم میافتادن دست و پاشون، که بالاخره بچهش کوره شفا پیدا میکنه یا هزاران بیماری دارن، میگفتن این کار چیه دارین میکنین، جمع بکنین، من کاری نیستم، هرچی از پدر شماست که در آسمان هاست. در یکی از آیات قرآن به خصوص میگه ما کان للنبی، اصلا هیچ پیامبری این چنین نبوده که انتظار داشته باشه از مردم که دنبال او بیان. ولکن کونو ربانیین، به مردم میگفتن خودتون ربانی باشید، به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، از طریق همین تعلیم کتاب، تدریس، تدرسون، خودتون بنده خدا بشین. یعنی پای خودشون رو میکشیدن کنار، دست مردم رو تو دست خدا میذاشتن، اصلا میخواستن خودشون غائب باشن، اصلا در زندگی اونا چنین چیزی وجود نداشته. در قرآن میدونید، این تو کتاب آزاد در قرآن هم نوشتم، بیش از همه واژه ها تو قرآن الله 2697، بعدش مشتقات قال است، یعنی گفتمان، دیالوگ، 1721 بار. هیچ واژه‌ای در قرآن بعد از الله به این نسبت نیست، گفتگو. حتی رب کمتر از نصف اینه، یعنی گفتگو، ایجاد بحث، صحبت هستش. درست 332 بار قل هست، 331 بار قالو یقولونه، کاملا اینو این میگن، اینو اینو بگو، یعنی ایجاد یه رابطه ای با بندگان. به پیامبر از جمله برچسبایی که میزدن میگفتن گوشه، گوش، یا قولون هوا اوزون، منافقین میگفتن این گوشه. خب اون موقع که رسم نبوده که عرب 1400 سال پیش یه رهبر جامعه بخواد پای صحبت مردم بشینه حرفاشونو گوش کنه. حالا همیشه اون بالا میشینن رهنمود میدن، یه طرف هست. تو کدوم مسجد دیدین که ایجاد رابطه بشه سوال جواب بکنه؟ چه برسه در سطح رهبری ها سوال مطرح نیست. دردسر داره، یه دانشجو بلند میشه اون وقت یه حرفایی میزنه، جمع کردنش خیلی سخت میشه دیگه. سوال بی سوال. ولی پیامبر برعکس، پیامبر بیشتر گوش میکرده. اسمش گوشتون گوش. یقولون هو اذن، قل اذن خیر لکم، بگو خوب گوشیه براتون. یؤمن بالله، هم خدا رو باور داره و یؤمن للمؤمنین، و شما رو باور داره. یعنی اصلو بر صداقت و راستی مردم میذاره، شخصیت براتون قائله. خب اون رابطهش اینچنین نبود که فقط رهنمود بده، از اون بالا بده، مردم رو با یه چشم تحقیر نگاه بکنه. اونها رو صاحب حق خودش میدونست. سوره هود آیه 12 ببینید چگونه خدا با پیامبرش صحبت میکنه. میگه فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک، نکنه تو ترک بکنی بعضی از اون چیزا که به توصیه کردیم. پیامبر چی رو ممکن بوده یادش بره؟ فلعلک یعنی چه بسا، شاید، نکنه، تارکن ترک کننده باشی بعض ما یوها الیک، بعضی از اونایی که به توصیه کردیم وحی کردیم. چی بوده اونا؟ و زائقون بهی صدر رو کرد، نکنه سینت تنگ بشه، یعنی تحملت تاق بشه، دست بره. ان یقولو، که این چی میگن اینا؟ که اگر این رسول خداست چرا فرشته براش نیمده، چرا فلان چرا فلان. نکنه این چیزا که بهت گفتیم از این حرفا ناراحت بشی. انما انت نذیر، تو فقط انذار دهنده ای. والله علی کل شیء وکیل، فقط خداست که وکیله، به تو نسپردیم کار بندگانو. بارها تو قرآن، شاید 15 بار میگه که تو وکیل نیستی، ما انت علیهم به وکیل. پیامبر خودش هم گفته ما انا علیکم به وکیل، کار شما به من سپرده نشده. بارها تو قرآن هست که من پاسدار شما نیستم، ما انا علیکم به حفیظ، بخوام ببینم کی ایمان میاره کی نمیاره، چی کار میکنه. ما انا من المتکلفین، من اهل تکلیف نیستم، اینو بکن اونو نکن، بکن نکن نیسته. یه جا میگه ما انا علیکم به مسیطر، مسیطر این دیکتاتور، کسی که دیکته میکنه، سطر از ریشه سطر، املا کردن. من مسیطر نیستم، من دیکتاتور نیستم. یه جا از زبان حضرت نوح، ان نلزمکموها و انتم لها کارون، اصلا ما مگه ممکنه الزام بکنیم ما پیامبران؟ اصلا در قاموس پیامبری الزام و اکراه و میگه لا اکراه فدین، نه الزام نه اکراه نه تکلیف نه احساس پاسداری از ایمان مردم نه حفاظت نه وکالت. اینا دیگه حدود 300 تا آیه در قرآن راجع به این مضامین داره صحبت میکنه. سخنی حضرت علی دارن میگن که بترسید از دینتون، احذروا علی دینکم رجلن آتاه الله سلطانن، کسی که خدا بشه سلطه ای ولایتی داده باشه. فزعم ان طاعته او طاعت الله، احساس بکنه که اطاعت از او اطاعت از خداست و نافرمانی از او نافرمانی از خداست، یعنی در واقع جای خدا بنشینه. یه سید القوم، خادم هم، بزرگ قوم خادم اوناست، باید در واقع خدمتگزار باشه نه احساس بالا بودن. خب یکی پس این مطلب که حالا چون فقط بحث پیامبر رو داریم، من عرض میکنم خیلی گسترده تر در اون تجربه 5 ساله حضرت علی تو نهج البلاغه میبینیم که چطور قضیه برعکس اصلا بوده، که چطور مطلقا مسئله قداست مطرح نبوده و برعکس قداست شکنی بوده. حالا من یک دو گوشش میگم. یه جا میگه اگه مردم به تو احساس ظلم کردن، ان ظنت رعیتو بک حیفن، که ظلم کردی باید دلایلتو با صراحت بگی. فاسهر لهم به عذرک، با شفافیت باید بری توضیح بدی. و اعدل انهم ظنونهم به اسهارک، با این وضوح شفافیت و بیان و توضیح بدبینی رو از خودت دور کنی. میگه میدونم این کار خیلی سخته، فان ذلک ریاضتا من کل نفسک، یه ریاضتی است که باید به خودت بدی، و رفقا لرعیتک، در عوض یه رفاقتی است با ملت، و عذرن، یه عذری هم هست برای آخرت اگر هدف تو تربیت مردم باشه. تبلغ حاجته که علا تقویم هم الالحق، مردم بخوای قوام بدی، بالا بیاری در راه حق. یعنی فراوان این توصیه هستش که باید با مردم پاسخگو باشین. یه جا به مالک اشتر میگه که تو باید بخشی از اوقات هفته تو اختصاص بدی به کسانی که با خودت کار دارن، اعتراض بدارن. فجلس لهم مجلسن آمن، یه مجلس عمومی، حق نداری تک تک ببری تو دفترت یه وعده سر خرمنی بدی. تو اون مجلس هم میگه نه پاسدار باید باشه، نه پلیس، نه ارتشی، نه امنیتی. توقت انهم جندکه، جند میشه ارتشی، و احراسکه حراستی، و شورتکه شورته یعنی پلیس، و اعوانکه امنیتی ها در واقع یاوران. میگه هیچ که تو اون مجلس نباید امنیتی و نظامی باشه، بغ اسلحه نباید باشه. برای چی؟ حتی یکلمو که متکلمو هم غیر متتعته، تا اون کسی که میخواد حرف بزنه بدون لکنت زبان حرفشو بزنه، نترسه از این نیروها. میگه من این رو از پیامبر بارها شنیدم که لن تقدس امتون، هیچ امتی رو نمیشه گفت نظام مقدس، امت مقدس، مگر اینکه ضعیف بتونه حقشو از قوی بدون لکنت زبان بگیره. یعنی آنچنان امنیت، عدالت و راحتی خیال باشه که ضعیف سینه سپر بکنه، حقش رو بتونه از قوی بگیره. میگه پیامبر بارها اینو به من میگفت، فی غیر موطنه، نه یه جا دو جا، بارها تکرار میکرد. حالا ما ادعای نظام مقدس میکنیم. اما مسئله توطئه دشمن، مطلبی که از آقای مصفای یزدی عرض کردم، که انتقاد باعث سوء استفاده دشمن میشه. قرآن یه آیه است، سوره نساء آیات 79 تا 81. خیلی ها میگن که آیات قرآن بله خیلی چیزای جالبیه، ولی اونایی که تو مکه است، مسلمان ها در ضعف و ذلت بودن، کسی نبودن، ولی وقتی رفتن تو مدینه قدرت تشکیل دادن، دولتی پیدا کردن، دیگه عوض شد. حتما خوندین همه این استدلال، بله اسلام قرآن خیلی چیز زیبایی هم داره، ولی اینا همش اون دوران اون طرف میزه، بعدا قاتلو قتلو ها آمد. این آیه سال 8 هجریه، 8 و 13 میشه سال 21، 2 سال به رحلت پیامبر. این چنین آغاز میشه، ارسلناک للناس رسولا، تو فقط رسولی، رسالت، و کفا بالله شهیدن، اینی که شاهد کسی باشه کافیه، شهادت خدا کافیه، کسی رو شاهد نخواستیم. من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که تو رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده دیگه، چون تو رسول اونی. و من تولا، هر کی به تو پشت کرد، فما ارسلناک علیهم حفیظن، مواظب باش، تو رو ما حفیظ نفرستادیم، ما پشتم بهت بکنه بخوای الله خوشونت به خرج بدی. بعد توضیح میده اینا چی کار میکنن. میگه یقولون طاعتون، آیه در متن جنگه، محیط جنگیه در واقع. وقتی پیش تو میان میگن ما مطیعیم، ما نظریاتمون با توه، هم فکریم. فاذا برزو من عندک، ولی وقتی از پیش تو میرند، بیت طائفتون منهم، بیت بیتوته کردن یعنی شب رو در یه جایی طی کردن، یعنی به تعبیر امروزی ما جلسه شبانه، جلسه مخفیانه توطئه آمیز میگیرن. برای چی؟ بر از اون مننده که بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، غیر اون چیزی که تو میگی، یعنی خلاف نظریات رهبری، خلاف نظریات پیامبر در جلسه سری شبانه با مخالفین در موضوع جنگ. همه جای دنیا تو جنگ اصلا دادگاه صحرایی میذارن تیربارون میکنن. میگه والله یعلم ما یبیتون، خدا که میدونه که چی رو بیتوته دارن میکنن، چی دارن در جلساتش میگن. فاعرض عنهم، درگیرشون نشو و توکل علی الله، به خدا توکل کن. با مقدمات شما بخونه که تو فقط رسولی باید بگی، نه وکیلی نه حفیظی. بیتوتم کردن خلاف نظریات تو، مادامی که دست به اسلحه نبردن، حمله نکردن، فکر ایده است. مخالفین پیامبر در سرنوشت سازترین موضوعات هم که مسئله هستی جامعه است، جنگ آزادی دارن بشینن دور هم جلسه تشکیل بدن خلاف نظریات رسول خدا. این دیگه صریحه، به ترجمه شما فقط مراجعه کنید، سوره نساء 79 تا 81 رو بخونید. این توی جامعه قبیله 1400 سال پیشه، در قرن 21 یه راهپیمایی ساده که میگه آقا رأی من کو، جوابش باتوم است که تو سرش باید بخوره و بقیه قضایی که همه بهتر میدونی. مبانی اعتقادی ما اینه، به پیامبر این چنین دستور داده میشه. مقایسش بکنید، اون موقع دوران بردهداری بوده، این آزادی ها رو میگه باید داشته باشن مخالفین، حالا بردهداری شروع شده زمان ما، یه ملت برده یه طرز تفکر و یه جمع محدودی میشن. اما آزادی مردم در دوران پیامبر یا توصیه که قرآن میکنه، اینم سوره انعام آیه 112 است بخونه. میگه اصلا ما خودمون در سیستممون دشمن قرار دادیم که دشمنان فعالیت بکنن. کذالک جعلنا لکل نبی عدوان، ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم، نکی دشمنانی گذاشته باشیم. یعنی نظام خدایی به گونه ایست که دشمنان انبیا هم آزادی باید داشته باشن. چگونه دشمنانی؟ شیاطین الجن والانس، شیطان صفتهای یا پوشیدن پنهانن مبادهشون، یا انس معنوس میشناسین، یعنی یه ده منافقانه آبزیره کهن، یه ده مبادر روشنی دارن که چیکار میکنن اینا؟ میگه اینا حرفای به ظاهر زیبایی رو در برابر مکتب انبیا باید عرضه بکنن. یوهی بعضهم بعضن الا زخر، بعضهم الا بعضن زخر و فلقول غرورن، برای فریب مردم حرفای زیبایی رو، زخر و فلقول یعنی حرفای تزیین شده، برای اینکه این کارو بکنن. بعد میگه ولو شاء الله ما فعلو، اگه خدا میخواست مشیتش غیر از این بود که نمیتونستن بکنن. یعنی این از ضعف خدا ناشی نمیشه که از یه طرف پیامبرانی فرستاده، کتابهایی رو نازل کرده، از یه طرف هم یه ده چوب لای چرخه انبیا میزنن، حرفای دیگه میزنن. میگه مشیت خدا این نیست که جلو اینا گرفته بشه، اگه میخواست خودش بلد بود این کار بکنه. ولو شاء الله ما فعلو، فذرهم و ما یفترون، هم خودشون آزاد بذار و هم اونچه که میبافن. حالا اون موقع حرف میزدن، حالا مینویسن، فیلم تهیه میکنن، سیدی، نمیدونم همه امکانات تبلیغی دیگه، حالا تئاتر، نمیدونم هرچی هست. یعنی خواست خداست که اون میگه فذرهم و ما یفترون، هرچه که افترا یعنی بافتن، من در آوردی، یعنی اون چه که در برابر حق دارن میگن، اینا باید آزاد بشه، باید بتونن بگن. حالا چرا باید بگن؟ میگه ولی تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره. این لام مفصلی میگن لام هدفه، هدف اینه، غایت اینه که اسقا بکنه، اسقا یعنی شنیدن با دل. ولی تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره، اونایی که آخرت رو باور ندارن باید بشنون این حرفا رو. ولی یرزوه، باید راضی بشن. ولی یقترفو ما هم مقترفون، اونام باید اون کاری که میخوان بکنن بتونن بکنن. اصلا اگه غیر از این باشه که امتحان و ابتلا معنی نداره. خداوند مخصوصا میخواد که امکان انتخاب باشه، و اینا شیطان اصلا برش میداشت، همه چی حل میشد. وقتی شیطانو گذاشته تا قیامت هم بهش مهلت داده، نمیشه که با دست آدم پس بکشه، با پا پس بزنه که. تمام امکانات شیطانی رو گذاشته در اختیارش، یعنی باید اون طرف هم کار بکنه، حرف بزنه. ما با تمام وجود میخوایم همه چی رو سانسور بکنیم، همه راه ها رو ببندیم، مردم هیچ چی رو نبینن نشنون. این قرآن میگه من خواستم ببینن و بشنون، اتفاقا برعکسه. و این ارزشی نداره اگه دسترسی نداشته باشن، نتونن انتخاب بکنن. تازه خیلی روشن تکرای ما همونهای که خیلی تازه جلو رفتن میگه خب مثلا چپی ها کمونیست ها حق مثلا انتخاب چیز خودشون دارن، حق تبلیغ ولی ندارن. قرآن میگه حق تبلیغ هم دارن، با تمام وجودم با همه امکاناتشون هم میتونن علیه خدا و دین تبلیغ بکنن و این باعث رشد جامعه میشه. جلسات ضد دینیشون هم قرآن میگه آزاده. اینم سوره نساء، اینم سال هشتمه. اینم چند بار به تناسب جلسات قبل خدمتون گفتم، دو بار این آیه تو قرآن اومده، یه بار به مسلمان ها داره میگه، یه بار به پیامبر. قد نزل علیکم فی الکتاب، در قرآن این دستور بر شما نازل شده که ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگر رفتین توی یه جایی محفلی مجلسی دیدین آیات خدا رو دارن کفر میبرزن بهش و یستهزئوا بها، دارن استهزا میکنن مسخره میکنن، فلا تقعدوا معهم، نشینید اونجا. همین، تا کی نشینیم؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض کنه. دفعه دیگه عرض کردم حتی نمیگه قهر بکنید، 5 دقیقه برو بیرون و نگاه کن بحث عوض شد، دوباره بیا بشین. یه جام به پیامبر میگه که اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اگه تو هم پیامبر رفتی دیدی که فرو رفتن تو آیات ما، دارن بعد ویرا میگن و استهزا میکنن، اونجا نشین. این یه تذکریه. معنای زمینیش یعنی چی؟ نمیگه به هم بزنین، بکشید اینا رو، اینا توطئه‌گرن، اینا خدا رو. آقا یه راهپیمایی داره میشه، میگن محاربن اینا، یاغین، طاغین، نمیدونم چقدر از این اصطلاحات هم دارن اینا، محارب با خدا، همه باید کشته بشن، دستگیرم نکنید اینا رو. من فرض کردم بکشید فقط اینا رو، عزیز میشن دستگیر کنی، مشکله. موسوی تبریزی اوایل انقلاب عصر گرفت 30 نفر رو شب کش، آبم از آب تکون نخورد، بکشید. از یه طرف قرآن داره میگه که اینا آزادن، حالا ما به کجا رسیدیم؟ دیندارانمون، ائمه جمعهمون دارن اینطور تشویق به آدم کشی میکنه. در یه جای دیگه میگه که حق آزار اونا رو ندارین ای پیامبر، فقط اطاعت نکن از کافرین و منافقین و دع عذاهم، اذیتاشون هم رها کن، به خدا توکل کن، خدا هم کافیه برای توکل. در سوره توبه، اینم سال 8 هجریه، به اصطلاح امنیت برای مخالفین، میگه ان احد من المشرکین استجارک، پیامبر اگر یکی از این مشرکین از تو پناه خواست، فاجره، حتما پناهش بده، حتی یسمع کلام الله، تا کلام خدا رو بشنوه. بعد میگه که ثم ابلغه مأمنه، بعد برو به یه جای امنی برسونشون. امن از دست کی؟ از دست کی میگه؟ به پیامبر میگه برو اونو به جای امنی برسون، غیر از این که دست متعصبین مسلمون و اینا هم فکر خودش که ناامنی برای اون ندارن. میگه پناه بهش بده، باش صحبت کن، ثم ابلغ هم مأمنه، برو به یه جای امنی برسونش. میگه ذالک بانهم قوم لا یعلمون، نمیدونن اینا، آخه نمیدونه، خبر نداره. کسی که نمیدونه که نمیشه باش جنگید کشتش، یعنی برخورد حسی نیست، جذبیه در واقع. در جای این دیگه میگه که اصلا حق ندارید به بت پرستا دشمن بدین، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، کسانی که بجز خدا رو عبادت میکنن حق ندارید سب بلند بکنید، فیسبوا الله عدوان بغیر علم، اونام رو نادانی به خدا فحش میدن، تو داری به بت او فحش میدی، اونم خب به خدای تو فحش میده. بعد میگه کذالک زینا لكل امه عملهم، عمل هر قومی برای خودش زیباست، اگه اون بت میپرسته لابد فکر میکنه درسته، چرا فحش میدی؟ حالا ما دیگه عادت کردیم خس و خاشاک، بزغاله، چه حرفایی میزنن اونایی که تازه یه عمری رو تو این حوزه ها وقتشون تلف کردن، همش متوسل به این کلمات زشت و زننده. میگه حتی با اونا به بت پرستا حق ندارین، چطور میشه به یه ملت این حرفا رو زد؟ حالا به هر حال تو این زمینه خیلی زیاد هستش. آخرین نکته این که راه حلی که آقای مصباح یزدی پیشنهاد کرده که اگر عیب و ایرادی و انتقادی به رهبری دارین، نامه به دبیرخانه شورای نگهبان بنویسید. بله بله آقای، بله. این همه نوشتن آقای موسوی را چی شد؟ همین بایگانی میشه. از روز اول اصلا قبل نتیجه انتخاب و دریاد آقایی گفتن همه چی درسته. 31 سال ملت این تجربه رو داره. تازه یه سیکل ناقصه، یه مثلثه. شورای نگهبان، مجلس خبرگان، رهبری، اینا همه همدیگه رو دارن تعیین میکنن. شما مثل اینکه تو یه کمپانی مدیر عامل باشید، یه دیر بازرس خودتون حقوق بهشون بدین، استخدام کنی که مراقب شما باشن. و به معنی که ببینین دست از پا خطا میکنن دیگه، حقوقشو نمیدین، مرخصه دیگه. مگه میشه تو این سیستمی که معیوب این سه تا به هم دیگه ارتباط دارن، چطور میشه انتقاد کرد؟ کی به کی میرسونه؟ اصلا جرأت ندارن. تازه برگزیده خودشونه. نامه تو بنویسیم به مجلس، کمیسیون اندرام اصل 90 مجلس، از شکایت از مسئولین سه قوه. این کافی نیست؟ این 30 سال تجربه. اصلا مگه ایرادی اگه به یه سیستم هست میشه به همون سیستم شکایت کرد؟ تو همون عهدنامه مالک اشتر میگه که اگه مردم از تو انتقاد داشتن، خداوند برای ارشاد بندگانش این آیه رو توصیه کرده که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، از اولی الامر مسئولین اطاعت بکنید. فاذا تنازعتم فی شیء، ولی اگه گرفتار اختلاف و تنازع شدید چیکار کنید؟ میگه به مسئولین مراجعه کنید. میگه نه، فردوها الی الله و الی رسول، برگردید به خدا و رسول. خدا و رسول میگه، توضیح میده، الرد الی الله الاخص به محکم کتابه، برگردوندن به رسول، به خدا، یعنی محکمات قرآن رو ببینید چی میگه. برگشتن به رسول هم یعنی سنت جامعه غیر المفرقه، سنت پیامبری که مورد قبول همه است، توافقی روش است. یعنی نمیگه مالک اشتر که دست راست حضرت علی، حق اینه، این نماینده امام، هر چی میگه بپذیرید. به اون داره میگه نه، اگه اختلافی با مردم تازه مسلمان مصر پیدا کردی، هر دو طرف باید برگردید به قانون و اصول. در واقع حالا اون موقع جامعه دینی بوده، اصولش قرآن و سنت بوده دیگه. اما اون چی که قرآن توصیه میکنه، مسئله فریضه امر به معروف و نهی از منکره، میگه ولتکن منکم، حتما باید از درون جامعه شما یه گروهی باشن، یه امت، یعنی گروه همفکر، به تعبیر امروزی حزبه، یه نهاده، یه انجیو، هر چی اسمشو میخواین بذاری، اینا امر به معروف و نهی از منکر بکنن. یعنی قشن آگاه جامعه، اون مثلا مطالعه کرده ها، الیت، انتلیکتوال ها، هر چی. میگه حتما تو جامعه یه دهی باید این نقش رو ایفا بکنن، مراقبان جامعه. میگه الحافظون لحدود الله، محافظین این ارزش ها و نظامات. میگه اینا هستن که رستگار میشن، اینا که هدایت میشن. یا در جای دیگه میگه که کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی میتونید باشید که خارج شدید، پدید آمدید، مشروط بر این که بتونید این نقش رو ایفا کنید. هرگز نمیگه نامه به دبیرخانه بنویسین. توده های مردمن، مردمن که باید این کار بکنن، زن و مرد. تو همین اتفاقا سوره توبه است، آیه 71 اینا مال سال آخره، میگه المؤمنون و المؤمنات، زنان و مردان مؤمن دوشا دوش هم دیگه. من این آیه رو هر وقت بخونم این تظاهرات میبینه بیشترم خانم هستن، میگم عجب تحقق پیدا کرده. حالا این 1400 سال پیش داره میگه، کجا اون موقع زنا اهل آمدن توی خیابون و میدون برای این مبارزات بودن؟ میگه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، اینا ولایت دارن به هم دیگه، یعنی یه پارچه، یه بدنن. چرا؟ چیکار میکنن؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینا دارن این فریضه انتقاد، اعتراض، امر به معروف و نهی از منکر دارن انجام میدن. نشون میده این آیه مال اون موقع نیست، که واقعا زنا حضور نداشتن. داره نمونه مثل یه جامعه ایمانی که زن و مردش اینطور دوشا دوش هم در میدان مسئولیت های اجتماعی میان، اونم با این فریضه ای که معنای امروزی شنی مقابله با عملکردهای منحرفانه ی حاکمیته. اینه در واقع امر به معروف که حضرت علی هم میگن شما ترک میکنید امر به معروف و لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما ترک میکنید، یا اگه ترک بکنید چی میشه؟ ثم یولا علیکم اشرارکم، بعد اشرارتون بر شما ولایت میکنن، امثال رادان ها میان همه کاره میشن، جان فرزندانتون دست اینا میفته، راحت توی این زندان های چی بود اسمش، این سرپوشیده ها، جووناتون اینطوری از بین میرن، اشرار براتون حکومت میکنن، ثم تدعونه میشینید دعا میکنید خدای شرشون رو کم کن، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نمیشه، برای اینکه مکانیزمش دعا نیست که، با دعا که نمیشه از اشرار نجات پیدا کرد، میگه اگه ترک بکنید این چنین خواهد شد. به هر حال هم سنت پیامبر این چنین بوده در زمان حیاتشون، هم زمان خلفا هم اینو شنیدین، همه وقتی که عمر میگه که اگه من کج رفتم به من انتقاد کنید، یه عرب بادیه نشین میگه کج رفتی با این شمشیر کج راستت میکنیم، و هیچ کسی هم ناراحت نمیشه، بگیر ببند، تضعیف رهبریش و قداست رهبریش کرد، منزلت و جلالت رهبری زیر سوال رفت، اصلا این حرفا نیست، خیلی طبیعی تلقی میشه تو اون جامعه. زمان حضرت علی هم که قوغاست دیگه، وقتش نیست انشاءالله یه موقعی سخنان خود حضرت علی رو در این موقع، حالا تعبیر قرآنیش امر به معروف و نهی از منکره، ولی تو دنیای ما این نقشیست که احزاب دارن، رسانه ها دارن، در واقع رادیو تلویزیون داره، البته چیزای مردمی دیگه. دو جلسه پیش بود راجع به سوئد نظارت مردم بر عمل کرده دولت مردانشون، یادتون باشه صحبتی عرض کردن که چه نقشی این وبلاگ نویسا دارن، این انجیو ها دارن که چطور مراقب کوچکترین حرکات مسئولینشون هستن. بسیاری از این تلویزیون هایی که مربوط به مردمه، شبیه همین چیه پابلیک رادیو تو امریکا هستش، اینا مردم پولشو میدن، بله اسمش یادم رفته، بله NPR، بله فراون هستش دیگه. به هر حال تو دنیای امروز که جوامع گسترده تر شدن، این مردمن که در واقع باید به اونا ارجاع کرد، نامه بنویسین به دبیرخانه، نمیدونم مجلس، به دبیرخانه فلانجا، این نامه ها هزاران و میلیوناش اونجا تو بایگانی راکت رفته، هیچ وقت هم از اونجا در نمیان. تنها عامل حفظ سلامت جامعه و تضمین کنندش توده های مردمن، اونا صاحب اختیارن، اونا باید کنترل کنن. چگونه؟ از طریق همین نهادهایی که دنیای امروز، بشر امروز بهش رسیده، شخصیت جامعه داره و میتونه نظریات خودش رو اعمال بکنه. آخرین سخن اینه که همه این حرفا برمیگرده که دید ما به دین یا به یه نظامی که بر مبنای نظام سیاسی که بر مبنای دین ساخته شده باشه چیه؟ یه طرز تفکر اینه که حفظ نظام اوجب واجباته، میخونین دیگه هر روز، واجبترین واجبات اینی که نظام حفظ بشه. نظام هم چی؟ یعنی همین تشکیلات دیگه، ولایت. ولی یه دید دیگه هم این هست که نه، اصل حفظ نظام نیست، تربیت مردمه. این در همون آغاز فلسفه آفرینش در قرآن اومده، وقتی که خداوند به فرشتگان میگه که من دستن در کار قرار دادن خلیفه در زمین هستم، فرشتگانم تعجب میکنن کسی رو قرار میدی که خون میریزه، فساد میکنه. خداوند میگه من یه چیزی میدونم که تو شما نمیدونین. یعنی حالا داستان مفصله، آخر معلوم میشه با همین آزادیست که خون میریزه بشر، فسادم میکنه، به آگاهی میرسه. یعنی تنها راه رسیدن به کمال، به رشد، به آگاهی از این پروسس آزمون و خطا میگذره. فرشتگان یه بودی هن، کار خلاف و خطا نمی کنن، تجربه نمی کنن، بالام نمیرن. ولی اگه هدف هستی، هدف نبوت و رسالت رشد دادن انسان ها باشه، تنها از مسیر آزادی دادن، اختیار دادن و امکان انتخاب دادنه. به هر حال انشالله که در چنین موقعیتی هرچه بیشتر از این رهنمودهای قرآن و عملکرد و سنت پیامبر استفاده بکنیم، انشالله جامعهمون رو خدا لطفی بکنه از شر این معضلات و گرفتاری ها و اشراری که به هر حال در همه جا پنج انداختن نجات پیدا بکنیم انشالله. ممنون و متشکرم از توجهتون.